روی موج اف ام ردیف 94، پنج شنبه 28 خرداد در ساعت 13:30 وقت. همتون به خیر، خسته هم نباشید. حدود 30 دقیقه دیگه از این بخش باقی است، بخش اول برنامه های امروز. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، به ویژه از شما نابینایان محترم دعوت میکنم این ساعت برنامه 6 نقطه که ویژه شماست رو بشنوید.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم، با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای نابینایان، برنامه برای بینایان. 6 نقطه.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به مخاطبان خوب، همراه و همیشگی رادیو تهران و برنامه رادیویی 6 نقطه. خیلی خوش آمدین به قسمت 520 از این برنامه رادیویی. شش نقطه از نابینایان میگیم، چرا که این برنامه برای نابینایان، اما مخاطبش هم میتونه نابینایان باشه و هم افراد بینا. پس شنیدن این برنامه به شما کمک میکنه که اطلاعات خوبی درباره جامعه نابینایان به دست بیاری. به سراغ عصای سفید 6 نقطه که شما خیلی دوستش دارین و امروزم همراهمونه.
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند 6 نقطه آماده است.
همچون همیشه 6 نقطه رو با نقطه آغاز شروع میکنیم.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است.
پانصد و بیستمین قسمت از برنامه 6 نقطه رو میخوام تقدیم کنم به روح بزرگ و بلند صدای ماندگار تاریخ گویندگی ایران، جناب استاد بهروز رضوی عزیز، که شامگاه یک شنبه پس از 1 دوره بیماری جان به جان آفرین تسلیم کردند. آقای مرحوم بهروز رضوی عزیز که میدونید دیگه ما چقدر با هم رفیق بودیم، چقدر در برنامه 6 نقطه از حضورشون بهره میبردیم و کیه که تفعل‌های ارزشمند ایشون به دیوان حضرت حافظ رو فراموش بکنه و چقدر ما در برنامه 6 نقطه و سایر برنامه هامون بهره بردیم از خوانش های این استاد بزرگ. خبر درگذشت ایشون واقعا خبر تلخ و ناراحت کننده ای بود. استاد بهروز رضوی با جامعه نابینایان ارتباط بسیار دیرینه و خوبی داشتند از سالهای قدیم تا این آخر و من فکر میکنم که این اواخر بنده این افتخار رو داشتم که یکی از دوستان نابینای ایشون باشم. خاطرات زیادی از ایشون دارم، از اون موقعی که در استدیوی مقابل ایشون ما 6 نقطه رو ضبط می‌کردیم، ایشون کتاب شب ضبط می‌کردن و چقدر ما می‌شستیم کنار هم، چای می‌خوردیم، گپ می‌زدیم، می‌گفتیم، می‌خندیدیم، از توصیه‌های ایشون استفاده می‌کردیم و شاید باورتون نشه استاد بهروز رضوی به شدت آدم خنده‌رویی بود و پیش می‌اومد که با جملات جذابی سعی می‌کردن که خنده رو به لب حاضرین در جمعی که هستن به حال بیارن. خدا رحمتشون کنه استاد بهروز رضوی عزیز رو. و بعد از جناب نصرالله شیرین آبادی که یکی از دوستان شاخص استاد رضوی در میان نابینایان بودند و ایشون هم چندی پیش بدرود حیات گفتند، آقای بهروز رضوی عزیز هم ما رو تنها گذاشتند و ایشون هم حتما در بهشت بار دیگر هم مسیر و هم قدم آقای نصرالله شیرین آبادی عزیز خواهند بود. یه بخشی داریم یادی بکنیم از استاد بهروز رضوی عزیز و بعد برمیگردیم برنامه شش نقطه رو دارم میدیم. یکی از گفتگوهایی است که بنده با ایشون داشتم و ایشون درباره شناختشون از جامعه نابینایان گفته بودن.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. همکنون شما شنونده شش نقطه خواهید بود.
من از آذر ماه سال 47 اولین دستمزدم را از رادیو گرفتم. حالا گویی که من هنوزم از رادیو حقوق نمیگیرم، همچنان دستمزد میگیرم. اولین دستمزدم را از رادیو در آذر 47 گرفتم که میشه گفت اونو من مبدع همکاری با سازمان قرار دادم. قدیمی در اینجا باشه که اقدام شده به من همکاری کردم که کتابخانه نابینایانه.
بله.
دوست نابینایی من داشتم که یادش بخیر و خداوند رحمتش کنه، آقای میر اسماعیل صدقی آسا، هنرمندی بود، نوازنده عود و بگم تمام سازهای مزرابی، چندین مدرسه به هنرستان درس میداد و سالها من افتخار داشتم که در منزل ما، همسایه ما و همخانه ما بود، ما زندگی کردیم با او. در مدتی که او جا بود من و خواهر و برادرهای دیگرم کتابهایی که کتابهای درسی او بود براش میخوندیم. اولش ضبط هم در کار نبود، بعدن اون به فکرش افتاد که این کتاب رو که داریم میخونیم او ضبط کنه که به کتابخونه مدرسه هم بده و از اونجا من مقدار زیادی کتاب خوندم که کتابهای داستانی هم توش بود به پیشنهاد خود او و موافقت من، که به هر حال نابینایان داستان هم میخوان گوش کنن، همش هم درس نمیخوان بخونن.
بله.
وقتی هم تفننی دارن.
آشنایی شما با نابینا از همونجا شروع شد؟
بله.
یا
من...
قبل از اون هم پیش از اون... داره؟
نه پیش از اون بود، اصلا پیش از اون ما با هم دوست بودیم. بله.
خب
ما با یه جمعی از دوستانمون از جمله مرحوم رضا سختان که شاعر بود، ایشون، آقای شعبانی که ایشون هم هنرمند بود، در شرکت مخابرات کار میکرد و نوازنده ویولون بود، ویولونیست چربدستی هم بود، آقای حسینی بود که عود میزد. البته همه اینا از سر آشنایی من با آقای حسینی اتفاق افتاد، با این دیگران با دست ایشون و به لطف ایشون آشنا شدم. من با اینا انقدر دوست بودم که گفت که من میخوام برم درخت رو از نزدیک ببینم. برداشتم بردم شهریار برای که خیلی من نزدیک ببینه، بردمش بالای درخت. البته شیطنتی هم تو کار بود، بالای درخت شاتوت که وقتی ما از درخت اومدیم پایین هممون سیاسوله شده بودیم. او خبر نداشت چه بلایی سرش اومده. طرز وصل میوه رو به درخت ببینه، او میگفتش که من گلابی رو گمان میکردم که از این طرف به درخت وصله، یعنی از سر درشتش به دومش. آره، میگو من تصورم بود که این از این ور به درخت وصله. شما مجسم کنید که من او رو هولش میدادم توی تنه درخت، از پایین زیر پاشو میگرفتم، پاشو میذاشتم به روی گرهی که مثلا درخت داره و اون میتونه پاشو اینجا تکیه بده. لحظه به لحظه هدایتش کردم تو بردمش مثلا تو کمرکشی درخت، شاخه‌ای که دستش به میوه برسه. اینه که دوستی با این حضرات، خصوصا چون من کتاب شب رو کار میکردم، کتاب شب سال هاست، از سال شاید 73-74 ما این کتاب شب رو داریم ادامه میدیم. نابینایان یه محدوده ای از شنوندگان هستن، بران ما شنوندگان دیگری هم داریم و من خودم رو جای همه شنوندگان میگذارم معمولا ضمن کار، و به همین خاطر هم بسیار ساده کارم انجام میدم.
درست.
که همه مخاطبان من به راحتی ارتباط برقرار کنن. وقتی من یک کتاب رو میخونم، شنونده باید باور کنه که این کتاب خودش خونده. اینقدر باید راحت و ساده و صمیمی خونده بشه. در تمام برنامه‌های رادیویی یه نیم نگاهی به این طبقه از شنوندگانمون داریم، برای که طبقه عمده‌ای هستن. آقای حسینی به من میگفت، میگفتم کجا، مشالله خیلی آدم زبر و زرنگی بود، به سرعت حرکت میکرد، هیچ معطلی نداشت، از همه نابیناهایی که من دیدم تر و فرستر بود. و همه خاطر یه بار بهش گفتم که حسینی تو چی احساس ضعف میکنی؟ گفت یکی وقتی میخوام از خیابون رد بشم، یکی وقتی کتاب تازه‌ای در میاد. وقتی توجه کنی به یه نابینای باسواد، میبینی که آره اون گرفتاریش اینم هست که کتاب تازه‌ای که در میاد داره چطوری بخونه، برای که حالا داره کتاب ها به خط بریل هم ممکنه در بیاد و تبدیل میشه. اون روزگار این خبرها نبود. جامعه نابینایان جامعه روشن فکریه، شاید بگم روشن فکرترین معلولان باشن، تحصیل کرده ترین و باسواد ترین، اونایی که امکان داشتن، نابینایی که اندکی امکان داشته که سواد بیاموزه این همت رو کرده و با سواده. و این موهبتیه که مقدار زیادی از این علت رو و این محرومیت رو میتونه جبران کنه. دکتر خزایری رو من از دیرباز میشناختم، خدمتشون نرسیده بودم ولی در جریان خدماتشون بودم، خصوصا که خیلی از آثارشون من جمله گلستانی رو که شهر کرده بودن بارها و بارها مورد استفاده من بود در کارهایی که میکردم. مراتب علم و فضل ایشون رو میدونستم و همتی که ایشون کرد برای جامعه نابینایی کشور و مدرسه خزائلی که منبع و منشأ سواد نابینایان شد. آقای خزائلی مؤثرترین عنصر در فرهنگ جامعه نابینایی بود.
در مورد دوستان نابینای فعلیتون، اونهایی که باشون الان هم در ارتباط هستین، صحبت بکنین.
با آقای شیرین آبادی همچنان افتخار دوستی رو دارم. با آقای شیرین آبادی در حدی که مزاحمش نباشم گاهی زنگ میزنم، احوالی ازش میپرسم، او هم گاهی
خوش با حالشون.
زنده باشی. ممنون هستم از اینکه دوستان قبول زحمت کردن، لطف کردن و تشریف آوردن و الان شوخی شوخی تعداد زیادی شدیم. عرض کنم چون شنوندگان عزیز ممکن نبینن، ما الان دو تا هم جاتون خالی کیک اینجا داریم، یه کیک کرمی سفید
بله.
با یه روبان قرمزی که گویی جعبه است که باکسش کردن و هدیه کردن، و دیگری هم یه کیک گردی با سه تا جاتون خالی توت فرنگی بسیار باحال و پنج پنجه کرمی که روی این قهوه‌ای کار شده.
برنامه آقای آذر ماسوله شش نقطه واقعا یکی از ویژگی هایی که داره همین صمیمیت و محبتی است که در حق دیگران دارن. ما کتاب شبیه ها که سابقه بیشتری با آقای رضوی داریم، این معرفت رو نداشتیم که این جشن رو برقرار کنیم، ولی برنامه شیش نقطه و آقای آذر ماسوله با همراه همسر گرامیش و دیگر دوستانشون این مرام و معرفت رو داشتن که یه همچین جشن رو بگیرن برای یکی از بهترین و بزرگترین گویندگان رادیو.
خب من دست به کار بریدن این کیکه بشن. آقا من دارم با این کاردی که دادن این کیکه رو میبرم ولی انگار لغت کردم کیکه.
دوستان یه گره‌ای به من دادن، خیلی به نظرم مثبت بود و اونم بود که از شما خواهش بکنیم در سال روز تولدتون برای ما یه دهن آواز بخونی.
رسم کجاست که یه گوینده دعوت کنم بعد بگم بخون؟
هر جا که آشنایی دیدم، دام ره بلایی دیدم، دل چو به او بستم، دیدی ز جمع یاران ای دل آخر چه بی وفایی، دیدم از همه بگسستم، گوهر دل ای دیوانه مده به هر بیگانه، شمع محبت ای غافل منه به هر کاشانه، دل شکم ما ساغر دل را در ره بلا شکسته، جام جهان بین ساغر رنگین تا شود را شکسته، دل به گزمد گرمی خواهی عمر جاودانه، دل منه بر این گردا و این بحر بیکرانه، به خدا به خدا در ره ما شد دام بلا این مهر و وفا، دگر وفا به دوران پیدا نشود، وفا به قیمت جان پیدا نشود، پیدا نشود.
از اینکه این همه دوستان به یاد من هستن، به فکر من بودن و سعی کردن که یه همچی فضایی رو ایجاد بکنن با لطف خودشون، با مهر خودشون، و ممنونم.
فقط به سمت یک نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
و اما بریم به بخش نقطه اوج همراه با رضا باقری و با یکی از نابینایان موفق جامعه آشنا بشیم.
اهالی خوب برنامه شش نقطه، خوشحالم در خدمتتونم با نقطه اوج این هفته و گفتگو کنیم با خانم درآمد. خانم درآمد سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمت هستم.
زنده باشید خانم، یه مقداری خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
به نام خدا، ندا درآمد هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کارمند بهزیستی هستم و در حال حاضر با رسانه رادیو همکاری دارم.
درسته. خب خانم، شما اول از بیناییتون بگید، چقدر بینایی دارید، مشکل بیناییتون چیه؟
اختلال بینایی من RP هست که خب به صورت ژنتیک و مادرزاد هستش، منتها از ابتدا بوده ولی با بالا رفتن سن شدت اون ضعف بینایی بیشتر شده. یعنی ابتدا من با خط بینایی حتی درس میخوندم ولی دیگه در مقطع دبیرستان شروع کردم از دوم دبیرستان استفاده از خط برایل.
چند سال الان شما کارمند بهزیستی هستید؟
من 11 ساله.
بله. شما توی چه سمتی با رادیو همکاری میکنین؟
من هم نویسندگی انجام میدم، هم گویندگی، هم کارگردانی و بازیگری نمایش.
کدوم رادیو؟
رادیو معارف.
فقط رادیو معارف؟
بله، در حال حاضر فقط رادیو معارف.
درسته. خب چی شد که اومدین سمت رسانه؟
تو شهر خودمون که شهرستان دفول هستم یه نشریه‌ای داریم، نشریه صوتی تحت عنوان فروع بصیرت که الان 15 سال فعالیتش رو داره طی میکنه. از اولین شماره این نشریه من همکاری داشتم. حدود 1.5 سال از کارش گذشته بود، حدود 2 سال کمتر از شروع به کارش گذشته بود که دیگه من رو اعضای هیئت مدیرمون به عنوان سردبیرش قرار دادم و خب کلن به کارهای فرهنگی بسیار علاقه داشتم. این خودش این نشریه استارتی شد که بنده این قضیه رو پیش بگیرم و بتونم پیشرفت داشته باشم در زمینه گویندگی و اون مدیریت دوستانی که با این نشریه همکاری دارم. به این ترتیب من حالا از طریق دوستانی با بچه های قم که از نابینایان عزیز هستن آشنا شدم که ایشون از من دعوت کردن با رادیو اینترنتی جلوی امید استان قم همکاری کنم در زمینه گویندگی و نویسندگی. این خودش یک بابی شد که این دوستان به توانایی من پی ببرن و کمک کنن و الان بتونم با رادیو معارف همکاری داشته باشم.
الان حدود چند ساله که با رادیو دارین کار میکنین؟
4 سالی هست ولی خب قبلا با رادیو استانی قم هم همکاری داشتم و رادیو معارف، ولی الان با رادیو معارف همکاری دارم.
دیگه تو چه زمینه‌ای فعالیت میکنین؟
من با توجه به اینکه تخصصم خب همونطور که عرض کردم خدمتتون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیه، در حوزه مشاوره هم برگزاری کارگاه‌های مشاوره و هم مشاوره انفرادی در خدمت هموطنانم چه بینا و چه نابینا بودم و هستم، همچنین با مؤسسه RP که مقرش در تهران هست هم جهت برگزاری کارگاه‌های مشاوره و مشاوره های انفرادی همکاری دارم.
درسته. اگر نکته ای هست که من نپرسیدم و دوست دارید اینجا گفته بشه خوشحال میشیم بشنویم.
من تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران برنامه شش نقطه، از جمله شما آقای باقری، آقای آذرماسوله بزرگوار. خیلی برنامه های خوبی از طریق این رادیو پخش میشه. فقط من یه پیشنهاد داشتم که کاش در فضای مجازی این برنامه یک کانالی در پیام رسانهای ایرانی هم داشته باشه، چون بعضی ها حالا شاید نتونن دسترسی داشته باشن به پیام رسانهای خارجی و بتونن این برنامه رو از طریق پیام رسانهای ایرانی هم بشنون.
البته ما این کار رو توی فضای جنگ انجام دادیم ولی ایشالله که بتونیم این فعالیت ها رو
ادامه داشته باشیم.
بله درسته. متشکرم، زنده باشی خانم درآمد. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه شش نقطه گذاشتید. انشالله که موفق و معید باشید.
خواهش میکنم، همچنین شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شش نقطه.
ترکیبیست از نکته و صدا.
نکته و صدا
حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. شش نکته،
برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران.
اینجا شش نکته رادیو تهران. جهان با شما دیدنی تر. بریم به بخش نقطه به نقطه، جایی که قرار هستش که با شما تعامل داشته باشیم. راه‌های ارتباط با برنامه شش نقطه کمی زیاد شده. علاوه بر 3094 که شماره پیامک رادیو تهرانه و در زمان پخش برنامه یعنی پنج شنبه جمعه ها ساعت 13:30 تا 14 این شماره پیامک در اختیارتونه، ما در فضای مجازی از جمله تلگرام و بله و روبیکا کانال داریم و میتونید اونجا برنامه شش نقطه رو بشنوید. باشگاه مخاطبان شش نقطه در اختیارتونه، میتونید اونجا برای ما نظر و پیشنهاد و نقدی اگر دارید بگذارید. به علاوه این که ما یک میز خدمت در اپلیکیشن هلپینا داریم که میتونید از طریق نصب اپلیکیشن هلپینا وارد بخش میز خدمت بشید و اونجا برنامه رادیویی شش نقطه و رادیو سنا رو میتونید ملاحظه بکنید و از همونجا میتونید برای ما پیام بگذارید. حتما پیام هاتون رو میبینیم و پاسخ میدیم و اینجا هم در برنامه طرح خواهیم کرد. خدمت شما عرض بکنم که دوست عزیزی گفتن که اسمشون هم اصلا خدمت شما عرض بکنم، جناب آقای کیوان شریفی که گفتن من بینا هستم ولی به تازگی با برنامه شما آشنا شدم و برنامه شما رو بسیار دوست دارم. یک اصطلاحی که در برنامه شما میشنوم و معنی اون رو نمیدونم دسترسی پذیری است. لطفا من بگید که دسترسی پذیری یعنی چی؟ دسترسی پذیری خب در اکثر فضاهای مرتبط با نابینایان اصطلاح پرکاربردیه. حالا اگر بحث فضاهای دیجیتالی و اینها باشه که اصطلاح اصلیش دسترسی پذیریه، اما اگر بحث معابر شهری و اینها باشه اصولا از اصطلاح مناسب سازی استفاده میکنه. حالا ما یه بخشی براتون در نظر گرفتیم. آقای علی اصغر اسدی عزیز که ما به یک دلیل دیگه‌ای این روزها صداشون رو در برنامه میشنویم، یک توضیحی دادن در مورد معنی و مفهوم اصطلاح دسترسی پذیری در حوزه دیجیتال. بریم توضیحات آقای علی اصغر اسدی رو بشنویم، حتما میتونه گره‌گشا باشه و پاسخی باشه به سوال شما.
به عنوان توضیح عرض کنم که وقتی صحبت از دسترس پذیری میکنیم، افراد نابینا و کمبینا با نرم افزارها و گاهی حتی سخت افزارهای خاص میتونن به فضای مجازی و اینترنت دسترسی داشته باشن. البته همیشه سعی بر این بوده که بیشتر تکیه بر نرم افزار باشه تا هزینه این دسترس پذیری پایین‌تر و پایین‌تر بیاد، چرا که سخت افزار ویژه به دلایل مختلف هزینه ها رو بسیار افزایش خواهد داد. این نرم افزارهای ویژه این نیاز رو هم ایجاد میکنه که وبسایت ها و برنامه ها و اپلیکیشن هایی که برای کارهای مختلف استفاده میشن از یک سری استانداردهای برخوردار باشند که بشه اونها رو دسترس پذیر برای افراد نابینا و کمبینا برشمرد. به این معنا که از عناصر و المان‌های تحت وب به شکل استانداردی استفاده بشه تا برنامه‌هایی که برای افراد نابینا به کار میره که بتونن از طریق اونها به اینترنت و به طور کلی به فضای مجازی دسترسی داشته باشن بتونن به شکل قابل قبولی به تعامل با برنامه‌ها و اپ‌های مختلف بپردازن. متأسفانه استانداردهایی که در این زمینه وجود داره نه تنها ایران بلکه در بسیاری از کشورها رعایت نمیشه. به همین جهت نرم افزارهای اصطلاحاً بگیم صفحه خوان که هر آنچه که روی صفحه وجود داره رو میتونن بخونن شاید قادر به تعامل قابل قبولی با این جور وبسایت ها و اپلیکیشن ها نباشند. در توضیح عرض کنم که یک استانداردی تحت عنوان WCAG وجود داره که حالا با شماره های مختلفی هم البته ذکر میشه، مثلا نسخه 2، نسخه 3 و غیره، که این استاندارد هست که در صورت رعایت شدن امکان تعامل خوب رو برای نرم افزارهایی که عرض کردم به طور خاص صفحه خوان‌ها فراهم خواهد کرد. به عنوان مثال عرض کنم اگر در بالاترین سطح قرار باشه که این دسترس پذیری رعایت بشه، نرم افزارها باید قادر باشن که اندازه متن رو کوچیک و بزرگ کنن، در مورد رنگ متن و رنگ پس زمینه تغییرات لازم رو اعمال کنن و با استفاده از شورتکات ها یا کلید های میان بر بتونن راحت تر و بهتر به بخش های مختلف یک وبسایت و یا یک برنامه تحت وب دسترسی داشته باشن. البته این بس گسترده و به همین گفته عمومی اجازه بدید که بسنده کنم و از عزیزان بخوام که در صورت تمایل خودشون هم دست به تحقیق و جستجو پیرامون دسترس پذیری فضای مجازی برای افراد آسیب دیده بینایی بزنن.
در نقطه پایان برنامه شش نقطه هستیم. شش نقطه 520 رو در روز پنج شنبه به اتمام میرسونیم. 28 خردادتون به خیر و به میل و روزهای آیندهتون هم انشاءالله سرشار از خوشی و سلامتی. تا عصر فردا، خدا نگهدار.
ایرانی تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
ساعت 14 اینجا ایران است.